بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 181، سطر 23. فنقولو ما یکون هازا حالهو یکون این الماهیت فی الخارج ای الخارج انظر فی الاعتبار و تحلیل. بحثمون در دلائلی بود که مرحوم عاقلی بر اصالت وجود و اعتبارات ماهیت اقامه می کردند. بعضی از این ادله رو خوندیم. در آخرین دلیل بیان کردیم که وجود فرد خارجی دارد، با اون فرد خارجی تارد عدم است. هم فرد بودنش رو ثابت کردیم، هم تارد عدم بودنش رو، هر دو هم به ذات قرار دادیم. گفتیم فرد به ذات هست برای وجود، تارد به ذات هست برای عدم. حالا میگیم وجودی که حالتش این است، یعنی فرد به ذات دارد و تارد به ذات هست للعدم، این چنین شیئی باید با ماهیت در خارج عین هم باشند، یعنی به یک وجود موجود باشند. یعنی این چنین نباشه که ما در خارج دو چیز داشته باشیم. برای وقتی تو ظرف تحلیل که ظرف ذهنی مراجعه میکنیم میبینیم دو چیز داریم، ولی تو ظرف تحلیل که ذهن است دو چیز داریم، تو ظرف خارج یک چیز داریم. یعنی وقتی به این زید نگاه میکنیم، این زید رو یک ماهیت و یک وجود نمیابیم، بلکه داخل در خارج این دوتا رو عین هم میدونیم. یعنی وجود زید رو و ماهیت زید یکی میبینیم، ولی وقتی همین یکی رو میاریم تو ذهنمون تحلیلش میکنیم به دوتا، یکی وجود یکی ماهیت. خب مراد از عینیت چیست؟ میگه وجود در خارج باید عین ماهیت باشه. در ظرف ذهن دو تا میشن، از هم جدا میشن، ولی در خارج یکی اند، عین همند. مراد از عینیت چیست؟ ایشون وقتی استدلال میکنه بر عینیت، میگه اگر عین نباشند یکی از هشت حالت رو دارند. با توجه به اون هشت حالت ما معنی عینیت رو میفهمیم، چون اون هشت حالت حالاتی هن مقایر با عینیت و از طریق اونا میشه عینیت رو فهمید. یعنی عینیت رو حالت نهم قرار میدیم غیر از اون هشتا. حالا معلوم میشه ایشون میفهمد زیرا دلیل است بر این که وجود در خارج باید عین ماهیت باشد، زیرا اگر عین نباشد این مقدم، یکی از هشت حالت را دارد این تالی. بعد می فرماید که از این هشت حالت شش حالتش باطل است، به هر شش حالت هم ثابت می کنی که باطل است. حالت هفتم، مشکلی که در اون شیش حالته وجود نداره ولی یه مشکل دیگه داریم، اون رو هم به خاطر این مشکل دیگه باطل اعلام میکنیم. میمونه حالت هشتم، حالت هشتم رو قبول میکنیم، حالت هشتم اصالت وجود نتیجه میده و به همین عینیتی که میگیم خیلی نزدیک میشه و شاید بتوانیم با غمزه عین از این که فعلا اینو تالی قرار دادیم و مغایر با عینیت گرفتیم، با غمزه عین از این خود همین هشتمی رو مفاد عینیت بگیریم. مفاد عینیت نیست، چون میگه اگر این نباشد یکی از این هشت حالته، پس حالت هشتم هم عینیت نیست. ولی عرض شدم با غمزه این از این که ما این دو تالی قرار دادیم و مغایر گرفتیم با اون حالت عینیت، شاید بتونیم بگیم این تقریبا با حالت عینیت سازگاره. ولی این کارو نمی کنیم. بالاخره سلام علیکم، بالاخره اون هشتا رو جدای از عینیت قرار میدیم. خب حالا هشتا رو من یکی یکی ذکر میکنم که بعد این هشتا رو باطل کنیم تا عینیت درست بشه و ما همه رو باطل میکنیم به جز هشتمی رو، که هشتمی یا خود همون عینیت با تسامح و یا مغایر عینیته، ولی در این حال مدعای ما رو و مطلوب ما رو نتیجه میده. خب حالا شروع میکنیم به ذکر اون هشت قسم. من اون هشت قسم از رو میخونم، از خارج نمیگم، یعنی تکرار میشه چون از خارج گفتن لازم نداره، همین اندازه که از رو بخونم کافیه. من تا وقتی از رو میخونم توضیحش میدم. صفحه 181 این سطر 23 بون. فنقول، فنقول با فای تفریعی است، یعنی متفرع بر قبله. قبلا ثابت کرد که فرد به ذات برای وجود داریم و این فرد به ذات رو متصف کرد به این که تارد عدم است به ذات. حالا میگه چنین وجودی باید این ماهیت باشد در خارج، نه در ظرف تحلیل که ذهن است. در ظرف تحلیل این ماهیت نیست، جدای از ماهیته، ولی در خارج باید این ماهیت باشه و الا اگر این ماهیت نباشد هشت فرض پیدا میکنه که در باره هشت فرض باید بحث کنیم. فنقولو ما یکون هازا حالهو، چیزی که این حالت رو دارد که اولا فرد به ذات است برای مفهوم وجود، ثانیا تارده به ذات است نسبت به عدم، چنین چیزی که این حالت رو دارد یکون و این الماهیت فی الخارج، در خارج این ماهیت. خارج یعنی چی؟ یعنی خارج از ظرف اعتبار و تحلیل. ظرف اعتبار و تحلیل ذهن، خارج از ظرف اعتبار و تحلیل یعنی خارج از ذهن. پس در خارج یعنی در خارج از ذهن ماهیت و وجود این همند. عینیت عرض کردم معنا نمی کنم. با این ملاحظه هشت تا فرضی که الان میگیم من عینیت روشن میشه. از لولم یکون دلیل بر عینیته، از لولم یکون کذالک، اگر وجود عین ماهیت نبود در خارج، کذالک یعنی عین نبود، لم یخلو حالهو، حال وجود خالی از این نیست. لم یخلو من ان یکون، هشت تا پشت سر هم میشمره، یک جزء من الماهیت. توجه کنید، من این نمیخواستم خارج بگم ولی این نکته رو بگم. ایشون در این هشت، در این هشت قسم میشه گفت سه تا فرض داره. یک فرض جزئیته، حالا جز بودن وجود برای ماهیت یا جز بودن ماهیت برای وجود، اگر دوتا عین هم نباشند، یه فرضش اینه که جز هم دیگه باشند، یعنی وجود جز ماهیت باشد یا ماهیت جز وجود باشد، در این دو صورت عین هم نخواهم بود. یه فرضش هم عروضه، حالا یا وجود عارض ماهیت میشه یا ماهیت عارض وجود میشه. گفتم سه فرض میکنه، خوب بود بگم دو فرض میکنه، یه فرض جزئیات یه فرض عروض. دو شه یا این همند یا جز همند یا عارض و معروضند. اگر این دو شه به هم ارتباط داشته باشن، اگر ارتباط نداشته باشن که هیچ کم از این سه تا نیستن. دو شه مرتبط به هم یکی از این سه حالت رو دارن، یا این همند یا یکی جز دیگری است یا یکی عارض دیگری است. حالا عینیت رو که گذاشتیم کنار و گفتیم اگر ماهیت و وجود عین هم نباشند قهرن این حالات دیگر رو دارن، حالات دیگه منحصر میشه در دو قسم، در دو حالت، یکی حالت جزئیات یکی حالت عروض. من از خارج گفتم سه تا، خوب بود یکشو نمیگفتم، حذفش میکردم، باید بگم دو تا، یکی حالت جزئیات یکی حالت عروض. حالت جزئیات این بود که یکی جز میشد برای دیگری، حالا یا ماهیت جز میشد برای وجود یا وجود جز میشد برای ماهیت. اما حالت عروض، حالت عروض هم ابتداعا دو قسم میشه، یا ماهیت میشه عارض بر وجود یا وجود میشه عارض بر ماهیت. این عروض رو دو قسمش میکنیم، یکی عروضی که با انضمام درست میشه، دیگری عروضی که با اتحاد درست میشه. یعنی عارض و معروض به هم منضم میشند یا عارض و معروض با هم متحد میشند. این شد دو قسم. وقت گفتیم در هر یک از این دو قسم یا وجود عارضه یا ماهیت عارضه، ضرب کنیم میشه چهار قسم. چهار قسم شد، در یک قسم ماهیت عارض است و منظم، در قسم دیگر وجود عارض است و منظم، در قسم سوم ماهیت عارض است و متحد، در قسم چهارم وجود عارض است و متحد. خب این شد چهار قسم، اون قبلم جزئیات هم شد دو قسم، مجموعا شد شش تا. دو حالت دیگه هم فرض میکنند که اونجا هم به نحوی عروضه، یعنی عروض سه قسم شده، یک قسم انضمامی بود، یک قسم اتحادی بود، یک قسم دیگه هم داریم اونم عروضه، منتها یه فرقی با این دوتا داره. در این قسم، در این دو قسمی که الان میخوام بیان کنیم، یا وجود و ماهیت رو صفت میگیریم برای یه موصوف، یعنی هر دو رو عارض میکنیم برای یک امری، تا حالا هر دو رو بعد همدیگه عارض میکردیم، یا ماهیت بر وجود یا وجود داره ماهیت، اما حالا باز عروضه، منتها هر دو رو عارض میکنیم برای امر سومی، اون امر سوم میشه معروض و موصوف، این دوتا میشن عارض. یا اینکه این چنین میکنیم، امر سومی رو بر این دو عارض میکنیم که این دو میشن معروض و موصوف، اون امر سوم میشه صفت. توجه شد این مجموعه شد هشت تا صورت. نمیخواستم از خارج بگم، ولی خب به این صورت تنظیم کردم، گفتم از خارج بگم شاید بهتر باشه. لم یخلو حالهو، یعنی حال این وجود خالی نیست از این هشت حالت. یک، من ان یکون جزء من الماهیت، وجود جزء ماهیت میشه، این ماهیت نیست، جزء ماهیت در خارج، ماهیت میشه کل، وجود میشه یک جزءش. حالا جزء دیگر این ماهیت چیست؟ حتما باید از سنخ ماهیت میشه دیگر. ماهیت امریست مرکب از ماهیت و وجود، اینطوری میشه. پس ماهیت میشه مرکب، اما وجود دیگه مرکب نیست، وجود جزی از این مرکبه، جزی دیگرش هم ماهیت. خب پس خوب دقت کنیم، یعنی یه ماهیت تو جز داریم، یه ماهیت هم کله که مجموع اون ماهیتی که حالت جزئی دارد به علاوه وجود که اونم جزء است میشه یه ماهیت. الان تقریبا دو تا ماهیت درست کردیم، یه ماهیت رو شأن جزئیت دادیم، یه ماهیت رو شأن کلیت دادیم. این قسم اول بود، من ان یکون جزء من الماهیت، این حالت اول بود که وجود جزء ماهیت میشه و ماهیت میشه مرکب. حالت دوم، اول ماهیتو جزء من، خوب این حالت ها رو که من میگم شما رو بذاریم بکنید، یک و دو و سه تا هشت، چون بعدا ما با اینا کار داریم، شما رو بذارید قشنگ براتون زود روشن میشه، نگاه کنید میفهمید که شماره چنده و منم وقتی شماره رو دارم ذکر میکنم شما راحت تطبیق میکنید. شماره دوم، اول ماهیت و جزء من، ماهیت جزء از وجوده که در این فرض یا در این حالت وجود رو مرکب فرض میکنیم، وجود رو مرکب فرض میکنیم، وقت دو جزء پیدا میکنه، یه جزءش ماهیت یه جزءش وجوده. سوم، او یکون آرزن لها، یعنی وجود آرز ماهیته، اما عروضش به این صورته، قائمن به ها، یعنی قائم است این وجود به ها، یعنی به این ماهیت. شاید نه شاید بلکه حتما قائمن به ها رو شما تکرار یا تبیین آرزن لها بگیرید، وجود عارض بر ماهیت است و به عبارتی دیگر قائم به ماهیت است. اما چه نوع قیام؟ قیام اتحادی؟ نه، بلکه قیام صفت انضمامی لموصوف ها، صفتی که انضمام پیدا می کند با موصوفش، یا صفتی که انضمامی است قیام پیدا می کند لموصوفها، لموصوفها را هم متعلق به انضمامی گرفتم هم متعلق به قیام. این فرض سوم بود که ماهیت رو معروض بگیریم، وجود عارضش کنیم که ماهیت بشه موصوف و وجود بشه صفت. اول ماهی آرزتون له، آرزتن له، یا ماهیت آرز وجوده، این عکس اون سومیه، این چهارمیه، عکس اون سومیه. در سوم میگفتید وجود آرز ماهیته، حالا میگید ماهیت آرز وجوده. از این جهت با فرض قبل و حالت قبل فرق کرد، ولی از جهات دیگه فرق نمی کنه. ازا میگه کذالک، کذالک یعنی ماهیت قائم است به وجود، کذالک یعنی قیامن، قیام از صفت الانزمامی لموصوفه ها، که اینجا باز وجود رو که معروض گرفتیم برای ماهیت، گفتیم منظم به ماهیت نیست؟ نه، گفتیم منظم به ماهیت هست با لفظ کذالک. در حالت سوم گفتیم قیام از صفت الانزمامی الموصوف ها. در این چهارمی با کذالک اشاره به همین جمله میکنیم که الان عربیش خوندن، یعنی قیام از صفت الانزمامی الموصوف ها. ماهیت عارض میشود، یعنی صفت میشود لهو برای وجود، وجود میشه موصوف. کذالک یعنی صفت موصوف انزمامی، صفت موصوفی که صفت قائم است به موصوف، مطلق یا من انزمامی، یا من انزمامی رو توضیح دادیم قبلا دیگه. خب این چهار قسم تموم شد. در دو قسم یکی رو جز کردیم، دیگری رو مشتمل بر جز. در چهار قسمم یکی رو عارض کردیم، دیگری رو معروض. منتها در این عارض کردن و معروض کردن گاهی از انزمام حرف زدیم، گاهی هم از اتحاد. اتحاد هنوز نمیده، بعدا میاد. خب تا اینجا چهار قسم بیان شد. او یکونان قسم پنجم. یکونان یعنی وجود و ماهیت، هر دو صفتن لموصوف واحد. یعنی امر سومی هست که موصوف به این دو صفت موصوف واحد، هر دو صفت رو پذیرفته. او یکونان صفتین یعنی موجود و ماهیت، هر دو دو صفتن لموصوف واحد، که موصوف واحد غیر از خودشون، یه امر سومیه. اون امر سوم این ماهیت و وجود رو به عنوان صفت پذیرفته. او موصوفین به صفتن واحده، فرض ششمه، حالت ششمه. موصوفن یعنی وجود و ماهیت، هر دو موصوفند به یک صفت. قبلا گفتیم هر دو صفتند برای یک موصوف، حالا میگیم هر دو موصوفند به یک صفت. او یکون هفتمیه. او یکون یعنی یکون وجود، آرزن لحانی آرزن للماهیت. خب اینی که قبلا هم گفتی، سومی هم همین بود، او یکون آرزن لحان. این چه فرقی با اون قبلی میکنه؟ این چه فرق؟ این هفتمی با اون سومی چه فرقی داره؟ میفهمد متحدن معها. در اون ششمی داشتیم منظم من الیها، البته به این عبارت نه، داشتیم قیام و صفت انزمامی را موصوفا. در این یکی داریم متحده معها. در اون فرض ماهیت رو منظم گرفتیم به وجود، نه وجود رو منظم گرفتیم به ماهیت، اینجا وجود رو متحد میگیریم با ماهیت. خب آرزن له، او یکون آرزن له یعنی وجود آرز ماهیت، متحدن معها. یعنی در حالی که این وجود نحوه عروضش به این صورته که متحد است معها با تا با ماهیت. تابع له فی تقرر، تابع ماهیت است در تقرر. یعنی تقرر اول حاصل میشه، بعد وجود تبعیت میکنه و اون تقرر رو موجود میکنه. او یکونان صفتین لموصوفین واحد میگفتم، بله. او یکونان آرزن لها متحدن معها، اینو داشتم میگفتم. تابعا فی تقرر، تابعا ضمیرش به وجود دار میگرده، تابن لها، یعنی تابن للماهیت تقرر، ماهیت تقرر داده و وجودم تابع همین ماهیت متقرر است. این شد هفتا که فرقش با سومم روشن شد. در سوم انضمام بود، در این هفتم اتحاده. هشتم اینه اول ماهیت و عارضتن لهو، ماهیت عارض وجوده. خب میگیم اینم که توی چهارمی گفتی، توی چهارمی هم داشتیم اول ماهی عارضتن لهو، همین عبارت بود. جواب اینه که چهارمی کلمه کذالک داشت، کذالک یعنی قیام از صفت الانزمامی لموصوف ها. بله؟ که اتحاد نیست، انزمام هست اتحاد نیست. در این هشتمی داریم اول ماهی عارضتن لهو کذالک، کذالک یعنی متحدن معها تابعن لها فی تقرر. خب هشتمی توجه کنید با چهارمی فرقش این بود که نحوه عروض تفاوت داشت. در چهارمی انضمامی بود، در هشتمی اتحادی. همچنین هفتمی با سومی، هفتمی اتحادی، سومی انضمامی. خب تموم شد، هر هشت قسم گفته شد. و هذه کلها فاسدتون، همه فاسدن. ششتای اول به بیانی فاسده، ششتای بعدی نه، ستای بعدی به بیان دیگر فاسدن، یکی هم که قرار حق باشه. و کل هذه کلها فاسدتون سوال اخیره الذی هو مطلوبنا، اون آخری باطل نیست، تازه مطلوب ما هست. پس ما اونی که باطل نیست انتخاب کردیم. این هشت تا حالت هست در صورتی که وجود با ماهیت عین نباشد در خارج. اگر وجود در خارج عین ماهیت نباشد، یکی از این هشت حالت داره، یا حالت جزئیت، یا حالت عروض، حالت عروض هم که داشته باشه، یا عارض میشه بر دیگری، یا عارض میشه بر امر سوم، یا معروض دیگری قرار میگیره، یا معروض امر سوم قرار میگیره، که اینا توضیح دادیم. وقت عروض هم یا به نحو اتحاد یا به نحو انضمام. هر هشت قسم از این بیان اخیری که من کردم استخراج میشه که روشن هم هست. حالا میخوام این هشت قسم رو رسیدگی کنیم و بیان کنیم که هفتش باطله. میگیم عمل اول و ثانی و ثالث و رابع فباطلون لاستلزامها، ها توجه کنید. من توضیح بدم، آیا وجود جزء ماهیت می شود یا نه؟ آیا ماهیت جزء وجود می شود که وجود مرکب باشد یا نه؟ اینا رو ایشون در دو صفحه بعد بیان می کنه به عنوان اشکالات دیگر. الان به اون حرفایی که ما در کتابای دیگه خوندیم کار نداریم. وجود هیچ وقت جز ماهیت نمیشه، هیچ وقت ماهیت هم جز وجود نمیشه، چون وجود بسیط مرکب نیست. اینا مطالبی که ما در کتب دیگر خوندیم. ایشون به این مطالب بعدن در دو صفحه بعد اشاره میکنه. فعلا یه اشکال دیگه این مطرح میشه غیر از اشکال دیگه در کتب دیگه خوندیم. یکی یکی من این چهار قسم رو مطرح میکنم، به اون چهار قسم توجه کنید، اشکالشون میگم. قسم اول این بود که وجود جزء ماهیت باشه. خب ماهیت میشد مرکب از وجود و از ماهیت. خوب دقت کنید، الان تصویر کنید بحثو. یه وجودی داریم که جزء، یه ماهیتی داریم که اونم جزئه، یه ماهیتی داریم که مرکب از این دو جزئه. خوب دقت کنید، مثل این که دو ماهیته، یه ماهیت داریم که جزئه، یه وجود هم داریم جزئه، یه ماهیت دیگه داریم مرکب از وجود ماهیته. این میشه ماهیتی که کل. بله، ماهیت کل در نظر بگیرید، وجود جزش باشه، جزئیاتش حتما باید ماهیت باشه دیگه. جزئیاتش که عدم نمیشه، جزئیاتش حتما باید ماهیت باشه. اینطوره که شما تصویر کردین همون چیزی که من تصویر کردم، فرقی نمیکنه. خب حالا جز قبل از کل موجوده، جز قبل از کل موجوده، همه جا همینطوره دیگه. پس باید، بله؟ حالا داری همینه میگیم، جز قبل از کل موجوده. لازمش اینه که قبل از این ماهیتی که کل است، که ما با همین ماهیتی که کل کار داریم، همین ماهیت به عنوان دوتا جز موجود باشد. خب این در همه جزء کل هست، همه جزء کل این محضور رو داره، اختصاص به اینجا نداره. شما هر کلی رو که ببینید قبل از اینکه این کل وجود بگیره، دو جزش موجود شدن و با وجود دو جز کلا درست شده. بعد اینجا اینطور جواب میدن، ما یه هیئت اجتماعی داریم، دو تا جز همون کلند. بله، جز کل نیست، ولی دو تا جز کلند.
نه، منظورم این جز همون کله.
نه، جز کل نیست. این جز کل نیست. جز کیش کل نمیشه.
جنسش
یه دونه. نه، اون اینا ماهیتونه، ماهیت ممکنه ماهیت این نه یا نه باشه، یه نه. هر دو ماهیتن، ممکنه یکی فرس بشه یکی انسان باشه. اصلا ما بحثی نداریم که ماهیت، نوع ماهیت تعیین نمی کنیم. مسلم اون جزء ماهیت، سلام علیکم، مسلم جزء ماهیت با کل ماهیت فرق داره، نمیتونه همون باشه. این مثلا ماهیتی که جزء، مثلا فرض کن فرسه، به علاوه وجود دو تایی با هم میشن انسان. ولی ما اصلا این بحث نمی کنیم، ما اصلا تعیین نوع برای ماهیت نمی کنیم، ولی میدونیم جزء با کل فرق داره. یعنی شما نباید بگین این ماهیتی که جزءه با اون ماهیتی کله هر دو یکی هن، اون مسلم یکی نیستن. ما داریم وجودشون رسیدگی میکنیم، میگیم که این دو تا جز موجودند، کلم با وجود همین دوتا موجوده، ولی جز تقدم وجودی دارد. پس این ماهیتی که کله است، قبل از این که موجود بشود به عنوان جز موجود شد. همین کل، همین کل قبل از این که موجود شود به عنوان جز موجود شد. یعنی انسان دو تا جز داره، یکی حیوان یکی ناطق. اگر وجود بخواد به انسان تعلق بگیره، باید به حیوان ناطق تعلق بگیره، و قبل از این که انسان موجود بشه باید حیوان ناطق موجود بشه. چرا؟ چون حیوان ناطق سمت جزئیت دارن، انسان سمت کلیت، و جز همیشه قبل از کلی. در تمام اجزا و کلها ما همین اشکال رو داریم که دوتا جز، دوتا جز قبل از کل منعقد میشه، موجود میشند. اینجا اینطوری جواب میدن که اگر این دوتا جز با هیئت اجتماعی ملاحظه بشوند میشن کل، بدون هیئت اجتماعی ملاحظه بشوند میشوند جز. این کل بدون هیئت اجتماعی وجود سابق دارد، با هیئت اجتماعی وجود لاحق داره، اشکالی نداره. شیئی بدون هیئت اجتماعی وجود سابق داشته باشه و با هیئت اجتماعی وجود لاحق داشته باشه، اشکالی نداره. اشکال در اینجاست که ما در کل هیئت اجتماعی رو اعتبار نکنیم. وقت دو جز با هم فرقی با کل نمی کنند. وقت اگه دو جز مقدم باشد کلم مؤخر باشد، لازم میاد که یک شی هم وجود مقدم داشته باشه هم وجود مؤخر. و این شدنی نیست. به همین جهتی که در مرکب هیئت اجتماعی رو قبول کردند که اشکال پیش نیاد. خب حالا اینو نمیخوام عرض کنم که اشکال حل میشه یا نمیشه، میخواستم عرض کنم این اشکالی که در مورد بحث ماست در همه اجزا و مرکبات هست. اختصاص به اینجا نداره. چطور ایشون اینجا اختصاص داده؟ اینو توجه کنید، عمدن من به این صورت وارد بحث شدم. اصلا اشکالشون این نیست. اشکالی که در اینجا میکنم اصلا این نیست که دوتا جز با کل یکی هست و وجود جز مقدم بر وجود کله. این اصلا در یه باب دیگه مطرح میشه، اشکالشون در همون باب جواب داده میشه. اینجا مرادشون این اشکال نیست. اینجا توجه کنید یک جز وجود است، یک جز وجود است، یک جز این مرکب وجوده. این وجود حاصل است قبل از اینکه ماهیت حاصل شود. پس توجه کنید در اینجا اگر ما وجود رو جزء ماهیت قرار بدیم، کدام وجود جزء ماهیته؟ همون وجودی که این ماهیت کل رو میخواد موجود کنه، همون وجود میخواد این ماهیت کل رو موجود کنه. یا وجودی که نمیاد، همین وجودی که جزء ما در گفتیم، این وجودی که در خارج هست این ماهیته، همین وجودی که در خارج همراه ماهیته این ماهیته. این فرضی که الان مطرح کردیم گفت نه جز ماهیته. کدوم وجوده؟ یه وجودی یه نگفت جز ماهیته. همون وجودی که این ماهیت میخواد موجود کنه جز ماهیته. خب این وجود به عنوانی که جز است مقدم می شود بر همین وجود که کل است، یعنی بر همین وجود که کل داره موجود می کنه. یعنی اول این وجود به عنوان جز میاد، دو مرتبه میاد که کل موجود کنه. خود همین دو مرتبه میاد. اشکال اینه که لازم میاد ماهیت قبل از این که حاصل باشد حاصل باشد، چون این وجود وجود ماهیته. ماهیت در مرتبه کل حاصل میشه، در مرتبه جز هم همین وجود داره میاد و این وجود وجود ماهیته. پس ماهیت رو حاصل میکنه. یه وجود خالی که نیست، وجود ماهیت. خب لازم میاد که ماهیت قبل از وجودش موجود باشد. نمیدونم روشن شد یا نه. اشکال اینه، دقیق هم هست. البته اشکال به اون صورت اولم مطرح کنید اونم میتونید توجیه کنید، منتها دیگه اون عرض کردم یه اشکال عام اختصاص به اینجا نداره. این فرض اول باطل شد. فرض دوم متوجه کنید، اول ماهیه جز امیه. ماهیت جزئی از ماهیت وجود باشد. خب بعدن خواهیم گفت که وجود مرکب نیست که ماهیت جزش باشه. اینو دو صفحه بعد میگیم، الان با اون اشکال کار نداریم. اشکال دیگه میخوام مطرح کنیم. ماهیت جزئی از وجود باشد، خب جز قبل از کل موجوده، لازم میاد که ماهیت چون جز است و هر جزی قبل از کل موجود میشود، قبل از وجود خودش موجود بشه، قبل از وجود خودش، چون اونی که بعدن میخواد بیاد وجود خود اینه، وجود خود ماهیته و همون دوتا جز داره، یه جزش وجوده یه جزش ماهیته. خب حالا لازم میاد که این جزی که ماهیت است قبل از اینکه وجود خودش بیاد، که در مرتبه مرکب وجود خودش میاد، قبل از اینکه وجود خودش بیاد خودش موجود باشه. در این فرض هم باز لازم آمد ماهیت قبل از وجود موجود باشد. در اون فرض قبلی هم همینطور مطابق تفاوت داشتن با هم. مرحوم مصنف یه تعبیر بیشتر نداره، تعبیرش اینه که در هر دو فرض، چه فرض اول چه فرض دوم، لازم میاد که وجود جز، لازم میاد که ماهیت حاصلت الوجود باشد قبل از وجود خودش. ماهیت قبل از وجود خودش که اون وجودیست که به کل تعلق میگیره حاصلت الوجود باشد. با این بیانی که من کردم این عبارتشون روشن شد، چون در هر دو حال این اتفاق افتاد که ماهیت قبل از این که وجودش بیاید وجودش حاصل باشد. این دور نیست، این تقدم و شیعه نفسه. در دور توقف و شیعه نفسه رو داریم، اونم بعد از این که توقف و شیعه علال غیر و توقف الغیره علال شیعه رو داشتیم، منتقل شدیم به توقف و شیعه نفسه، که اول توقف دو شی بر هم دیگر بود، بعد به توسط اون توقف رسیدیم به توقف شیعه نفسه. اینا یا قبلا گفتیم باتون، بعد آمدیم به تقدم شیعه رسیدیم. تقدم شیعه نفسه دور نبود، همونطور که توقف شیعه نفسه اگر ابتدایی بود و از اون توقف شیعه غیر و توقف غیر علی شیعه به دست نمی آمد، دور نبود. اینا مطالبی که قبلا گفته بودیم، مطالب دقیقا تو ذهنتون بسپرید که یادتون بمونه. که کجا الان اینجا؟ اینجا رو نمیگم، من قبلا دارم میگم. قبلا یه بحثی داشتیم، توقف و شیء الان نفسه رو گفتیم دور نیست مگر مسبوق باشد به توقف شیعه علی الغیر و توقف الغیر علی شیعه. دقت میکنید، الف بر ب مقدم باشد، ب بر الف مقدم باشد، تا نتیجه بگیریم الف بر الف مقدمه. این میشد دور، که اول توقف الف بود بر ب، توقف ب بود بر الف، نتیجه میداد توقف الف بر الف. این جور جای دوره. اما اگه از اول گفتیم توقف شیعه علی نفسه باشه دور نیست، تقدم شیعه علی نفسه باشه دور نیست. الان ما تقدم شیعه علی نفسه رو دیدیم دور نیست، ولی مطلب باطلیه. اینا میگم قبلا عرض کردیم تقدم شیعه علی نفسه باطله، ولی دور نیست. اصطلاحا میگیم محذور دوره. حالا تعبیرمون تعبیر خوبه یا بده، بهش میگیم محذور دوره، نمیگیم خود دور. اینجا هم یه اتفاق میفته، ماهیت باید وجودش قبل از وجودش حاصل باشد. اینم توضیح دادم چطوری میشه. اونجا که وجود جز باشد، وجود ماهیت که بعدن میخواد بیاد برای کل ماهیت، الان توی جزش موجوده، تو جزش حاصله. همون وجودی که بعدن میخواد بیاد کل موجود کنه الان تو جز هست، و همون هم تعلق میگیره به ماهیت و ماهیت موجود میکنه. پس این ماهیت قبل از این که حاصل شود به وجود مربوط به کل، باید حاصل شود به وجود مربوط به جز. این در یه فرض. در فرضی که ماهیت جزء وجود باشد اونم همینه، باز این ماهیت چون جزء باید موجود باشد، موجود باشد به چه وجودی؟ به همون وجودی که بعدم میاد. پس لازم میاد که همین وجود که به جزء مربوط میشود مقدم شود بر خودش که به کل مربوط میشود. پس لازم میاد شیئی بر خودش مقدم باشد یا وجودی بر خودش مقدم باشد، یا به تعبیریشون ماهیت قبل از وجودش حاصل الوجود، حاصلت الوجود باشد. هر سه عبارت یکی شد و این باطله. این دوتا قسم رو باطل کردیم. من عبارت رو بخونم. عمل اول، یعنی عمل اول و ثانی و ثالث و رابع باطلون. چرا باطلون؟ فل استلزامه ها، یعنی استلزام این چهارتا، این چهارتا لازم دارن محذور را، لازم دارن امر باطل را. اون باطل من در دو تاشون توضیح دادم، در سومی چهارمی عمدن توضیح ندادم تا این یه مقدار متن رو بخونم. فلستلزام ها کون الماهیت حاصلت الوجود قبل وجود نفسها. لازم میاد که ماهیت قبل از وجود خودش موجود باشد. خوب بود اون دو قسم دیگر هم میگفتم، چون این عبارت به هر چهار قسم اشاره داره. اون دو قسم دیگر هم الان اضافه کنم، دوباره عبارت میخونم. دو قسم دیگه چی بود؟ این بود که قسم سوم این بود وجود عارض ماهیت باشد. این قسم سوم رو لحاظ کنید، وجود عارض ماهیت معروض. آیا معروض که همان موصوف است باید قبل از عارض و صفت موجود باشد یا لازم نیست؟ باید موجود باشه، معدوم باشه که چیزی برش عارض نمیشه. معروض باید موجود باشه تا عارضی برش عارض بشه. موصوف باید موجود باشه تا صفتی بهش ملحق بشه. پس معروض قبل از عارض موجوده. حالا شما میگید ماهیت معروض است و وجودش عارض است. ابی نداره بگید ماهیت معروضه و یه چیزی دیگه عارضه. اما وجود همین ماهیت رو خواهد عارض فرض کنید، این اشکالی رو که الان میگیم داره. چون معروض باید قبل موجود باشد، پس ماهیت باید قبل از عروض وجود موجود باشد. به کدام وجود؟ به همین وجودی که میخواد بهش عارض بشه، نه به یه وجود دیگر. به همین وجود میخواد موجود بشه و لازم میاد ماهیت حاصلت الوجود باشد قبل از وجودش. روشن شد دیگه؟ در فرض سوم هم همین مشکل داریم که ماهیت قبل از وجودی که باید بگیرد حاصلت الوجود می باشد، چون نه که معروضه، معروض باید قبل از عارض موجود باشد. پس ماهیت باید قبل از این که وجود برش عارض بشه موجود باشد. به کدوم وجود؟ به همه وجودی که برش عارض میشه. پس لازم میاد ماهیت حاصلت الوجود باشد قبل از وجود. حالا من دارم یه خورده اشکالو چپترش میکنه. ایشون میگه فقط لازم میاد ماهیت قبل از وجود موجود باشد. من میگم به همون وجود هم موجود باشد. یه کلمه به همون وجود هم موجود باشه من دارم اضافه میکنم، که اضافه هم هست، یعنی اینه که من اضافه کنم، اضافه هم هست. ایشون تو عبارتش فعلا توضیح نمیده، بعدا توضیح میده. فعلا میگه لازم میاد که ماهیت قبل از وجود موجود باشد. حالا به همون وجود موجود باشد یا به وجود دیگر، اون بعدا بحث میشه. ایشون نمیگه به همون وجود، میگه قبل از وجود باید موجود باشه. درست هم میگه. بعدا اون وقت بیان میکنه که این وجودی که قبل است با همون وجودی که بعد است یکی است یا دو تاست. که اشکال از اونجا شروع میشه. یکی باشد اشکال دارد، دوتان باشد اشکال دارد. خب پس سوم حکم سومی هم روشن شد. اما حکم چهارمی، چهارمی چی بود؟ وجود عارض باشد، ماهیت معروض. وجود عارض باشد، وجود معروض باشد، ماهیت عارض. نیست که برعکس گفته، همون سومی رو دوباره تکرار کردم. چهارمی غیر از سومی، الان دوباره چهارمی رو میگم. وجود معروض باشد، ماهیت عارض، این چهارمیه. خب در اینجا ایشون میفرماد که لازم میاد ماهیت حاصلت الوجود باشد قبل از وجود خودش. اینجا توجه کنید با سومی فرق میکنه. سومی در سومی، در فرض سوم ماهیت معروض بود و معروض هم باید قبل از عارض موجود باشه. اشکال حصول وجود قبل از وجود روشن بود، سومی روشن بود. تو چهارمی چی؟ چهارمی لازم میاد که وجود قبل از ماهیت باشه. این که اشکال نداره که وجود میشه معروض، وجود میشه معروض، ماهیت میشه عارض. وقت لازم میاد که چون معروض همه جا مقدمه، لازم میاد وجود بر ماهیت مقدم باشه. این که اشکال نداره. توجه کنید در اینجا وجودی که مقدم است وجود الماهیته، نه یه وجود مطلق. وجود الماهیت میشود معروض و خود ماهیت میشود عارض. بازم لازم میاد وجود ماهیت قبل از وجود ماهیت باشد، چون اونی که قبله وجود مطلق که نیست، وجود الماهیته. پس ماهیت باید قبلا به توسط وجود الماهیه موجود باشد، بعدنم به عنوان یک امر عارض موجود شود و همون وجود قبلی موجود شود. این که میگم با هم وجود قبلی، اینو من دارم اضافه میکنم، ایشون نمیگه و حقا با ایشونه، نباید بگه، چون بعدا میخواد دو تا احتمال در موردش بیاره که آیا این دو وجود ها یکی هن یا دو تا. من از اول دارم فرض میکنم یکی هن، لذا راه رو بر تقسیمیشون میبندن، ولی ایشون از اول مطلب رو مطلق میذاره تا بعدا بتونه تقسیمشون کنه. حق با ایشون، یعنی روش بهتر رو ایشون داره اعمال میکنه. روش من هم درسته، منتها من بعدا باید دوباره تکرار بکنم، در تکرارم باید بیان کنم که این دو وجود، دو وجودن، یکی نیستن. و این تکرار میشه بحثی خود طولانی تر میشه، اگر شو شاید آسان تر بشه ولی طولانی تر میشه. راه ایشون بهتره، از اول مطلق میذاره، میگه این وجود قبل از این وجوده، حالا این دو وجود یکی یعنی دو تا، اینو بعدا بیان میکنه. خب اصل روشن شد که در فاز چهارم هم لازم میاد وجود ماهیت قبل از وجود ماهیت باشه. پس در هر چهار فرض این قانون، این مطلب به دست آمد که لازم میاد ماهیت حاصلت الوجود باشد قبل وجود نفسها. عبارت ایشون هم میبینید عبارت جامعیه، هر چهار فرض رو میگیره. من دوباره عبارت رو میخونم: اما الاول و ثانی و ثالث و رابع فباطلان. این فباطلان رو تقدیر میگیریم. چرا باطلان این چهارتایی؟ به خاطر اینکه هر چهارتا مستلزم اینن که ماهیت حاصلت الوجود باشد قبل از وجود خودش. من یکی یکی رو حساب کردم و دیدی در هر چهار تا این محصول پیش آمد که ماهیت حاصلت الوجود بود قبل از وجود خودش. فإن حصول الجزء به ما هو جزء اون قبل حصول الکل به ما هو کلون. دلیل بر این است که در دو صورت اول این محصول لازم میاد. محصول عبارت بود از کون الماهیت حاصلت الوجود قبل وجود نفس، این محصوله. دلیل بر این که در دو صورت اول این محضور لازم میاد همین عربیست که خونده. بعد داره و وجود صفه بعد وجود الموصوف فی ظرف الاتصاف. این دلیل است بر این که در اون قسم 3 و 4 همین محضور لازم میاد. فإن حصول جزء به ما هو جزء اون قبل حصول کل است به ما هو کل. این به ماهو جزان و به ماهو کلان به چی اشاره میکنه؟ به همون اشکالی که من از خارج عرض کردم. و شاید اگه اون اشکال اینجا میگفتم بهتر بود، مطلب منظمتر بود. اشکال توجه کنید، اشکال کرده بودن که جزء بر کل مقدم است. پس باید این دو جزء قبل از کل موجود بشند. یعنی حیوان و ناطق باید قبل از انسان موجود بشند. حیوان و ناطق قبل از انسان باید موجود بشند. وقت لازم میاد یک مرکب دو بار موجود بشه. یه بار در اون ظرفی که دو تا جزء وجود داره، یک بار در ظرفی که کل وجود داره. یعنی انسان یک بار به عنوان حیوان ناطق موجود بشه، یک بار به عنوان انسان موجود بشه. به این غلطی حالا کسی اینطور بگه، بگه حیوان ناطق همون انسانه، پس وقتی حیوان ناطق موجود میشه انسان موجود میشه، اینطور نیست که انسان بعدا موجود بشه. یا انسان همون حیوان ناطقه، وقتی انسان موجود میشه همون وقتی که حیوان ناطق موجود شده، نه حیوان ناطق قبلا موجود شده. حرف درستی هم هست. حیوان ناطق با انسان هر دو یکی هست و با هم موجود میشن. ایشون میفهمد که جز به ما هو و جز اون مقدم است بر کل به ما هو و کل. شما الان حیوان ناطق رو به انسان رو یکی گرفتید، یعنی به حیوان ناطق سمت جزئیت ندادید، به انسان هم سمت کلیت ندادید. گفتید حیوان ناطق همون انسان، انسان همون حیوان ناطق، منطقه یکی تفصیل داره یکی اجمال داره، هر دوی یکی گرفتید، گفتید اشکال نیست. ولی اگر سمت جزئیات به حیوان ناطق بدید، سمت کلیت به انسان بدید، چون جز باید قبل از کل موجود باشد، قهرن لازم میاد دو وجود، یکی وجود جز به ما هو و جز اون، یکی وجود کل به ما هو و کلون. اون وقت اون وجود جز به ما هو و جزون قبل از وجود کل است به ما هو و کلون. پس جز به ما هو و جز اون برش وجودی قائل بشید، کل به ما هو و کلون وجود دیگه برش قائل بشید، دو تا وجود میشه. و حالا این دو وجود در واقع حالا برمیگردن به یک وجود یا دو وجود که بعدا بحث میکنیم. اگر یک وجود بشن تقدمش الا نفسه، اگر دو وجود بشن که تکرار وجوده، حالا دیگه اوناش بعدن بحث میشه. پس روشن شد چه قید به ما هو جزون و به ما هو کلون رو چرا آورد. چون اگر قید به ما هو جزون و قید به ما هو کلون نیارید، این مجموعه اجزا با کل یکیه، تقدم و تأخر معنی نداره. ولی جز رو با لحاظ جزئیات ملاحظه کنید، کل رو به لحاظ کلیت ملاحظه کنید، قهران جز و کل مقدم. ولی اگه سمت جزئیات و کلیت رو بگیرید، خواهی حیوان ناطق با انسان چه فرق میکنه؟ هیچ. در همون ظرفی که حیوان ناطق موجود میشه حیوان انسان موجود میشه، در همون ظرفی که انسان موجوده حیوان ناطق موجوده، هیچ تقدم و تأخری نیست. ولی وقتی جزئیات و کلیت رو بذارید تقدم و تأخر درست میشه، اون وقت گفته میشود جز به ما هو و جز اون مقدم است بر کل به ما هو و کل. ایشون قید حیثیت برای این آورده که شما جز رو جز ملاحظه کنید، سمت جزئیات ازش نگیرید، کل رو هم کل ملاحظه کنید، سمت کلیت ازش نگیرید. ولی اگه از جز سمت جزئیات از کل سمت کلیت بگیرید، این حیوانات با انسان اصلا یکی میشه، دوتا نیست که بگیم یکی تقدم داره بر دیگری. خب تا اینجا عرض کردم تبیین محظور است در حالت اول دوفا. حالا میخواد تبیین محضور کنه در حالت سوم و چهارم، میگه و وجود صفه بعد وجود الموصوف است در ظرف اتصاف، خارج ظرف اتصاف نیست، ظرف اتحاده. زیدون عالمون در خارج یکی هست، نه زیده چیزی باشه عالم چیزی که، بلکه تو خارج زید همون عالم، عالم همی زیده، دوتا هم متحدند، دوتا نیستند، یکی موصوف یکی صفت نیست. شما اصلا تو خارج یه چیز دارید، بله، وقتی میانی تحلیلش میکنید تو ظرف اتصاف میبینید زیدی دارید که موصوف است، عالمی دارید که صفت است، و تو این ظرف اتصاف که ظرف تحلیله شما صفتی رو میابید و موصوفی رو. خب صفت بهرن بعد از موصوف موجوده، تو ظرف خارج که اتحاده معنا نداره که این دوتا دوتا باشن که بگیم یکی قبل موجوده یکی بعد موجوده، اما تو ظرف اتصاف دوتا میشن، وقتی دوتا میشن میتونیم بگیم این یکی قبل از اون یکی موجود. بهشون میفهمد وجود هر صفتی بعد از موجود موصوف است در ظرف اتصاف، نه در ظرف خارج که ظرف اتحاده. در ظرف اتحاد که اصلا دوتایی نیست که بگیم این وجود بعد از اونه. خب تا اینجا ایشون اشکال رو به طور کلی وارد کرد که لازم آمد ماهیت قبل از وجود موجود باشد در هر چهار فرض با بیانی که گفته شد. حالا تفصیل میره، این وجود قبل با وجود بعد یکی هن یا دوتا؟ اگه بگید یکی هن، وجود قبلی با وجود بعدی یکی هن، لازم یه تقدم میشه الان نفسه ایش یک محضور، محضور دیگه لازم میاد این مرکب دو بار موجود شود، یکی با وجود اجزایش، یکی با وجود خودش، که هر دوم یکی هم دیگه، و همچنین اون صفت موصوف دو بار موجود شود. پس هم تکرر وجود لازم میاد، هم تقدم شعر نفسه لازم میاد. ولی اگه بگید این دوتا وجود دوتا نیستن یکی هم، نه اشتباه گفتن، بگید این دو وجود دوتا یکی بودنش که حساب کردیم، اگر این وجود مقدم و وجود مؤخر یکی باشن گفتیم هم تقدم و شعر نفسه هم تکرار وجوده، اما اگر این وجود سابق و وجود لاحق دوتا باشن، اونها رو باید ببینیم چه محضور پیش میاد، برسم توضیح میده میشه. و هذا الوجود المقدم، این وجود مقدم که برای جزء بود یا برای موصوف بود، ایشون میگه فی اعتبار جزئیه، یعنی اون وقتی که تو جزئیت لحاظ میکنی که در فرض دو و سه بود، در فرض یک و دو بود، یا فرض موصوف اعتبار و موصوفیت، یعنی اونجایی که صفت موصوف ملاحظه میکنی که در فرض سه و چهار بود، این وجود مقدم اگر این وجودی باشد که وجود کل است در حالت اول و دوم و وجود صفت است در حالت سوم و چهارم، اگر اون وجود قبلی با این وجود کل یا با این وجود صفت عین هم باشند، لازم میاد تقدم شیء علی نفسه یک و تکرر وجود شیء واحد بین دو، لازم میاد شیء بر خودش مقدم باشه که توضیح دادم، لازم میاد یک شیء، یک شیء معین، شیء واحد بینی، یعنی یک شیء معین دو وجود برش تکرار بشه و این هر دو باطلی. پس تا اینجا نتونستیم این دو تا وجود رو عین هم کنیم، چون اگه این هم کردیم دو تا محضور پیدا شد. حالا غیر هم میکنیم، به این کانه غیره، به این کانه غیره، اگر غیر باشه توجه کن چی میشه، تصویر کنیم اول بحثو. اگه غیر باشه اینطور میشه، اول یه وجود داریم، این وجود برای ماهیت یعنی اجزای ماهیت حاصل است. دوم هم یه وجود داریم که برای کل ماهیت حاصل است. یا اول یک وجود داریم که برای موصوف حاصل است، بعدن یک وجود داریم که برای صفت حاصل است. این وجودا وجود خالی که نیستن، وجودای ماهیت هست. پس ماهیت و اون وجود سابق هم موجوده، به وجود لاحق هم موجود. روشنی تا اینجا چی هست کردن؟ تصویر بس خیلی مهمه. اون وجودی که قبلا مال ماهیته، نه اون وجودی که بعدا مال ماهیت میشه. چون هر شهر دو تا وجود برای ماهیت درست میشه دیگه. در هر چهار صورت، در هر چهار حالت دو وجود برای ماهیت درست میشه، یه وجود سابق یه وجود لاحق. در وجود لاحق دقت کنید، اول بحث کردیم یا جزء ماهیت شد یا ماهیت جزء او شد، یا عارض بر ماهیت شد یا ماهیت عارض بر او شد. این در وجود لاحق بحث کردیم. در وجود سابق هم همین بحث میاد. در وجود سابق هم همین بحث میاد. وجود سابقی که ماهیت رو موجود کرده یا جزء این ماهیته، یا ماهیت جزء اونه، یا عارض بر این ماهیته، یا ماهیت عارض بر این. همون چفر از اینجا میاد. پس تو وجود لاحق این چهار فرض آوردیم، تو وجود سابق هم میاد. باز تو وجود سابق شما ملزمید که یه وجود اسبق هم درست کنید. همینطور میشه دیگه، ما با وجود لاحق یه وجود سابق درست کردیم. همون چهار حالتی که در وجود لاحق آمد و باعث شد که ما یه وجود سابق پیدا کنیم، همین چهار حالت در وجود سابق میاد و باعث میشه که ما یه وجود اسبق پیدا کنیم برای ماهیت. دوباره قبل از وجود اسبق هم باز لازم، چون در مورد وجود اسبق هم همین چهار حالت دوباره میاد. در مورد وجود اسبق هم این چهار حالت میاد. پس باید یک وجودی سابق بر اسبق درست کنیم و هاکسا. وجودهایی که هر کدوم چهار احتمال درشون هست مرتبه مرتبه میشند. یکی مرتبه لاحقه، یکی مرتبه سابقه، یکی مرتبه اسبقه، یکی مرتبه سابقه بر اسبق. همینطور اینجوری این مراتب دقت میکنید که چه حالت چه جوری پشت سر هم قرار میگیره. حالا مرحوم مصنف میگه این مراتب، مثلا مرتبه اول رو اسمشو بذارید اون لاحقه، سابق رو بگید دوم، اسبق رو بگید سوم، سابق بر اسبق رو بگید چهارم، برید همینجوری. خب وقتی رسیدید به دهم مثلا، یا به همین چهارم، یا دور میزنه این چهارمی متکی میشود بر اولی یا بر دومی یا بر سومی، خب میشه دور. یا دور نمیزنه همینطور میره. یعنی به چهارم که رسیدیم دیگه بر نمیگردیم، میریم به پنجم، پنجم رسیدیم بر نمیگردیم، میریم ششم، ششم رسیدیم بر نمیگردیم، میریم هفتم، همینطور میریم. خب میشه تسلسل. دقیق بیان کرده، نگفت اگه این هم باشند دو لازم میاد، اگر غیر هم باشند تسلسل. گفت اگر غیر، اگر این هم باشند تقدم و شیب و تکرار وجود لازم میاد، اگر غیر هم باشند شروع کرد به تبیین. همینجور نگفت تسلسل لازم میاد، مراتبی برای وجود درست کرد و تو این مراتب گفت یا این هم یا غیر هم. یعنی بعد از این که وجودها رو غیر هم گرفت، آمد مراتب درست کرد. وقت تو مراتب میگه این مراتب یا این همند یا غیر هم. روشنی داره چی کار میکنه؟ خیلی دقیق تر از جاهای دیگه داره بحث میکنه. جاهای دیگه میگن این دوتا وجود، مثلا وجود سابق لاحق، یا این همند یا غیر هم. اگر این هم باشن دور است یا محضور دور دارد، اگر غیر هم باشن تسلسل است. تموم میشه میره. ایشون این کار نکرد، گفت این دو وجود یا این همند یا غیر هم. اگه این هم باشن حکمشون رو داد، هم تقدم شهر نفسه هم تکرار وجود، حکمشون داد تموم شد. اما اگه غیر باشند نگفت تسلسل. گفت اگه غیر باشند نقل کلام میکنیم در اون وجود سابق، یعنی همون چهار قسمی که در لاحق درست کردیم در سابق درست میکنیم، همونی که در سابق درست کردیم همون چهار قسم در اسبق درست میکنیم و همینطور. وقت مراتبی درست کرد که هر کدوم از این مراتب دارای این چهار احتمال باشند. بعد وقت خود این مراتب رو ملاحظه کرد، گویی مراتب یا این همان یا غیره هم، این هم باشن محصول دفن، غیر هم باشن محصول دفن. روشن دیگه ایشون یه خورده دقیق تر از بقیه بحث میکنه. یعنی اونجا هم که دوتا وجود غیر هم میکنه زود حکم تسلسل نمیکنه، اونجا هم احتمالات رو متعدد میکنه. ولی باید توجه کنید و این کان غیرهو، یعنی اگر این وجودی که مال کل است مال جزء است، یا به تعبیر خودشون وجود مقدم، غیرهو یعنی غیر این وجود مؤخر، غیر از این وجودی باشد که وجود الکل در به صفته. وجود مقدم وجودی بود برای جزء یا موصوف، حالا اگر غیر این وجودی کل یا وجود جزء یا موصوف غیر وجود کل و صفت باشد، فل مفروض وجود الماهیه، اونی که الان دارید فرضش میکنید وجود ماهیته یعنی وجود سابق، در این دو وجودی که ما درست کردیم وجود لاحق بود وجود سابق بود، اونی که الان وجود ماهیت همون وجود سابقه که الان ماهیت رو موجود میکنه، اونی که تعلق گرفته به ماهیت، وجود لاحق که بعد از این وجوده، تکرار این وجوده. خب وجود سابق تعلق گرفته به ماهیت، خود وجود سابق هم همین حالات رو داره، لا یخلو فل مفروض وجود الماهیه، یعنی اونی که فرض شده به عنوان وجود برای ماهیت، لا یخلو مما ذکر من الاحتمالات، از ما ذکر خالی نیست. ما ذکر چیست؟ من الاحتمالات، این احتمالات چارگانه که الان ما دربارشون داریم بحث میکنیم. اون وجود سابق هم همین چهار تا احتمال توش هست، یا جزء ماهیت یا ماهیت جزء اونه، یا عارض ماهیت یا ماهیت عارض اونه. بالاخره همین احتمالاتی که در اون وجود لاحق میدادید عیناً در اون سابق میدهید. فیعود الکلام الیه، کلام برمیگردد، کلام یعنی تقسیم به چهار محذوف، برمیگردد الیه یعنی به همونی که المفروض وجود الماهیت، همونی که فرض شده وجود ماهیته، که من اسمش رو گذاشتم وجود سابق یا وجود دوم، محضور تو اونم میاد. و هاکزا، هاکزا یعنی اینجا توقف نمی کنه، هاکزا رو نباید سرخط می بشته، این خیلی غلطه، حتما هاکزا باید پشتر فیعود الکلام الیه قرار بگیره. بعد از الیه هم نقطه گذاشته، حد اکثر ویرگول جایزه، میتونید اصلا ویرگول هم نذارید، ولی ویرگول بذارید بهتره. بعد و هاکزا، بعد از فها کذا نقطه میخواد که نقطه نذاشته. فها کذا یعنی اینطور نیست که به وجود سابق برسید و تمام بشود، باز قبل از وجود سابق باید وجود اسبقی داشته باشید، به بیانی که عرض کردن قبل از وجود اسبق هم باید وجودی داشته باشید. فها کذا پس وجودهایی در مرتبه های پشت سر هم قرار میگیرن که هر کدوم مجرای اون چهارت احتمالند، ازش تعبیر میکنه به مراتب، مراتب مؤخر درست میشه، مراتب مقدم درست میشه، اون وجود لاحق میشه مرتبه مؤخر. این وجودهایی که وسطن هم مقدمن نسبت به مابعد خودشون، هم مؤخر نسبت به مقبل خودشون. بالاخره ما مراتب مؤخر و مقدمه داریم، یعنی وجودها رو مرتبه مرتبه، وجودها رو به صورت مرتبه منظم میکنه، منظم هم هستن دیگه، یکی لاحق یکی سابق یکی اسبق، خب اینا مراتب معین شده هستن، همه در عرض هم نیستن، یکی لاحق یکی سابق یکی اسبق. بعد به عنوان مثال سر ستا میستیم، اولا تا هزار تا مراتب میتونید پیش برید، به عنوان مثال سر ستا بایستدیم. حالا شون که فعین کانه، این فعین کانم دنباله هاکز است، این هم نباید سر خط بیاد. اصلا اون خط، این خط باید متصف کنه به خط قبلی، فعلا نباید چیزی سر خط بیاد. فا این کان فیشه این من المراتب المتأخره، مراتب مؤخره روشنه دیگه، یعنی این وجودها که ما لاحق و اینا حسابش کردیم، چندین وجود پیداپی قرار دادیم، یعنی مراتب مختلف گرفتیم ایشون. و حالا ایشون میگه در تمام این مراتب نگاه کن ببین، اون مراتب مؤخر عین مراتب مقدمه یا مستلزم مراتب مقدمه؟ و اگر مستلزمند دور میزنی یا همچنان میری؟ من از خارج سه قسمش نکردم، فقط دو قسمش شدم. الان این چیم سه قسم میکنه. اول میگه یا این مراتب این همن، البته تعبیر این نداره که مراتب این همن، تعبیرش اینه مراتب مؤخره این مراتب مقدمند، کمون که از میکنم مراتب این همه، من خلاصه تر دارم میگم، ولی خب ایشون بهتره، حرف ایشون بهتره. یا مراتب مؤخر رو این مراتب مقدم میگیری یا مراتب مؤخر رو مستلزم مراتب مقدم میگیری. اگر هم مستلزم میگیری یا دور میزنی، یعنی میگی مرتبه مؤخر مرتبه مقدمه لازم دارد، مرتبه مقدمه مؤخر لازم دارد، یا نه این کارو نمی کنی، همینطور ادامه میدی، میگی این حلقه اون حلقه لازم دارد، حلقه بعدی حلقه بعدی لازم دارد، همینطور میری لا اله نهایه یا لا اله بدایه. حالا برای توجه کنی، فین کان فیشه من المراتب المؤخره عین مرتبه من المراتب المقدمه، اگر در بین این مراتب مؤخره شما عین اون مرتبه مقدم رو داشتید، در این مراتب مؤخره همون مرتبه مقدم آمده بود، نه یه مثلش رو بیارید، خودش آورده بودید، لازم تقدم شعر نفسی، توقف لازم نمیاد، دور لازم نمیاد، ولی محضور داره، یعنی تقدم شعر نفسی هست. این مرتبه مؤخر و این مرتبه مقدم شدید، مرتبه مقدم رو این مؤخر شدید، خب مرتبه مقدم که مقدم بود، این مؤخرش شدید، این خودش شد، پس لازم آمد که این مقدم مقدم باشه بر خودش. لازم تقدم شعر نفسی. و این لم یکون، یعنی و این لم یکون این مراتب بعدی این مراتب قبلی نیستند، فین استلزمت مرتبتن متأخره لمرتبه متقدمه. ببینید من عرض کردم تعبیر ایشون که میگه مرتبه مؤخر این مرتبه مقدمه بهتر از تعبیر منه که میگویم همه مراتب این همه. علت بهتریش چی بود؟ هر دو مفادشون یکیه، چه بگیم مثل ایشون بگیم مرتبه مؤخر این مرتبه مقدمه، چه بگیم اینا همه مراتب با هم اینن، مفاد اردشون یکیه، پس چرا میگم بهتره؟ علت این که میگم بهتره اینه که اون عبارات بعدی با عبارات من خوب در نمیاد، عبارات من این بود که این مراتب این هم باشند، اون خوب حرفیه. بعد عبارات بعدی اینه که مستلزم باشند، اگه بگیم مستلزم هم باشند خوب نیست، اون مؤخر مستلزم مقدمه، استلزام از یه طرف میره، عینیت از هر دو طرف هست. پس فرق نمی کنه بگیم مرتبه مؤخر عین مرتبه مقدمه، درست گفتیم. بگیم هر دو مرتبه عین هم، درست گفتیم. اما در استلزام از یه طرف باید بریم، بگیم مرتبه مؤخر مستلزم مرتبه مقدمه، عکسشو دیگه نمیگیم. در حالی که اگه بگیم مراتب مستلزم همند، همونطور که میتونیم بگیم عین همند، اگه بگیم مستلزم همند، خب یه چیزی فهمیده میشه. ایشون چون میخواست بعدن فرض استلزام رو مطرح کنه، از اول تو اون فرض عینیت عبارات طوری آورد که با فرض استلزام هماهنگ باشه، مثل من نباشه. من اول در فرض عینیت عبارات جوری آوردم، در فرض استلزام بعد عبارات عوض کنم. پس حرف من باطل نبود، ولی این زحمت رو داشت. به این جهت حرف ایشون بهتر از حرف منه. روشی که ایشون وارد شد بهتر از روشی است که من وارد شدم. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، یعنی وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مراتب و مؤخر عین مراتب و مقدم، عینیت نباشه، استلزام باشه به این صورت. فَإِنْ اِسْتَلْزَمَتْ مَرْتَبَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ لِمَرْتَبَةٍ مُقَدَّمَةٍ. خب ببینید، مرتبه مقدم مستلزم مؤخر بود، اون نمیشه کارش کرد. هر مرتبه مقدمی مستلزم مؤخر هست. حالا اگه عکسش هم بشه، مرتبه مؤخر هم مستلزم مرتبه مقدم میشه، خب داره دیگه. دقت کنید، از اول مرتبه مقدم مستلزم مرتبه مؤخر بود، چون قرار بود اونشون استلزام باشه. استلزام هم به این صورت بود که از مقدم شروع میشد، مقدم مستلزم مؤخر بود. خب حالا اگه مؤخر هم مستلزم مقدم باشه، از این طرف هم استلزام هست، همونطور که از اون طرف بود، خب دور میشه. این محذور دور نیست، خود دوره، چون توقف دیگه. استلزام اینه، ملزوم موقوف علیه لازم موقوفه. حالا شما استلزام از این طرف حساب کنید، الف میشه موقوف علیه، ب میشه موقوف، از اون طرف بیایید ب که موقوف بود میشه موقوف علیه، و الفی که موقوف علیه بود میشه موقوف. این خود دوره لازم میاد توقف شی بر غیر و غیر بر شی، به دنبالش لازم میاد توقف شی بر شی که خود دور بود دیگه. پس اینجا دور لازم میاد، محذور دور نیست. اونجا که عینیت بود محذور دور بود، اینجا که استلزامه، ولی استلزام طرفینی خود دوره. یه جا میرسیم قسم سوم، استلزام طرفینی نیست، استلزام از یه طرف همینطور میره تا بی‌نهایت، اون دیگه تسلسله. استلزام دارد مقدم مؤخر رو، مؤخر دوباره مؤخرتر از خودشو، مؤخرتر از خودش، مؤخرتر از خودشو، همینطور میره، هیچ هم توقف نمی کنه، این میشه تسلسل. و این لم یکون، یعنی اگر عینیت نباشد، با توجه به این که استلزام دارد ببینید چی رو دارم تقدیر میگیرم، با توجه به این که مرتبه مقدم مستلزم مرتبه مؤخر است، حالا فإن استلزمت مرتبه مؤخر هم مرتبه مقدم را لازم دارد. این تقدیر رو باید بگیرید، یعنی با توجه به این که مقدم مستلزم مؤخر است، اگر مؤخر هم مستلزم مقدم شد لازم دارد. ولی این لم یستلزم، این فرض سوم رو شروع میکنه، و این لم یستلزم مرتبتون الا مرتبتن متأخرتن انهو، ضمیر انهو به مرتبتون برمیگرده. و اگر هر مرتبه مستلزم نشد مگر مرتبه مؤخر از خودش را، دیگه بر نگشت. هر مرتبه مستلزم مرتبه بعد خودش شد، بعد خودش هم مستلزم مرتبه بعد خودش شد، همینطور بعد خودش هم مستلزم مرتبه بعد خودش شد، همینطور رفت. من دون وقوف فی حدن، بدون این که در حدی وقوف کند این استلزام و تسلسل قطع شود، و بدون این که دور بزند، ولما ازهاب لا الى نهایه، بلکه برود تا بی نهایت، لزمت تسلسل. و هوا باطلون، یعنی تسلسل باطلون، و ما ابتلهو فی مقامه. ببینید سه تا فرض درست شده، عبارت خوب دقت کنید، سه تا فرض درست شد. در فرض اول مرتبه مؤخر رو این مرتبه مقدم گرفت، خب مرتبه مقدم هم این مرتبه مؤخر میشه، همونطور که مؤخر این مقدم شد، مقدم هم این مؤخر میشه. اینجا نه دور لازم آمد نه تسلسل، بلکه محضور دور که تقدم شعر نفسه لازم آمد. روشنی دیگه دور تسلسل که روشن به وجود نمیاد، دور هم نیست، چون توقفی در کار نیست، عینیته، توقفی نیست که دور پیش بیاد. ولی تقدم شعر نفسه لازم میاد، به بیانی که گفته شد خودتونم توجه دارید. و این لم یکون، یعنی اگر عینیت نباشد، استلزام دو قسم میکنه، وقت با اون عینیت مجموعه میشن سه قسم. در استلزام اولی میگه دو لازم میاد، در استلزام دوم میگه تسلسل لازم میاد. خب اگه تسلسل لازم آمد، دو تا اشکال باره، دو تا اشکال در اینجا پیش میاد. یکی این که تسلسل باطل است، که اینو گفت ابتلو باطل است و ما ابتلو فی مقامه. یه محضور دیگه هم هست و ما خلق فرضه، یعنی خلف فرض، فرض خلف میشه یا خرق میشه، خرق نشه کفته میشه، خلف فرض هم در اینجا هست. خلف فرض باید بیان کنی. روشن شد در این حالت سوم ایشون داره میگه، در این فرض سوم داره میگه سه تا خلف فرض داره میگه. فرض سوم مستلزم تسلسل شد، فرض اول مستلزم محضور دور شد، فرض دوم مستلزم خود دور شد، فرض سوم مستلزم تسلسل شد. تو این فرض سوم که تسلسل لازم آمد، خرق فرض هم لازم آمد. حالا خرق فرض رو میخواد بیان کنه، دقت کنید کجا میخواد خرق فرض رو بیان کنه. اونجا که این مراتب در پی هم میان، در یه جات وقوف نمی کنند و دور هم نمی زنند، بلکه تا بی نهایت در پی هم می آیند. اینجا میخواد بحث کنه، میگه خرق فرض لازم میاد. خب بیان خرق فرض چیست؟ سه تا بیان میکنه، یعنی سه تا خرق فرض اینجاست، نه یکی، سه تا که من باید بیان کنم. میدونم ذهنی تو خسته شده، نمیدونم بیان کنم یا نه. اگه خسته شدیم میخواد بذاریمش برای جلسه بعد، اون تا جلسه بعد باید آماده بیان سر کلاس، یعنی مطالب همه رو قبلیاشو تو ذهنتون داشته باشید که من با یه اشاره قبلیا رو در ذهن شما هزار و مجدد کنم و شروع کنم به ادامه بحث، با این شرط انشالله. خواست میخواد همین کارو بکنم دیگه، الان امروز بگیم بسه، فردا ادامهش بدیم.